بسم الله الرحمن الرحیم. جلسه گذشته بحثمون درباره تقوا بود، اگر از خاطر نبرده باشید. عرض کردم که 4 حس بر حسب اونچه که گفتن برای انسان انگیزنده است و در هر کدوم طلب چیز خاصی رو داره. یکی حس کنجکاوی و علم برای انسان که به دنبال کسب علم و دانش میره، برای اینکه خب اطلاع پیدا کنه، یعنی کسب علم تو این بستر، یا دنبال قدرت جسمی یا قدرت سیاسی برای کسب قدرت، یا دنبال منفعت سود کسب مال میشه. بعد 4 روح انسانی جلسه گذشته عرض کردم که بعد مذهبی، بعد دین، اخلاق، هرچی اسمشو میخواین بذارید. سوال این بود که در این بعد ما دنبال کسب چه چیزی هستیم؟ تو دین میخوایم چی کسب بکنیم؟ اگه در علم و در قدرت کسب قدرت یا مال، که همه اینها هم خوب هست، در این بعد 4 به طور ویژه علاوه بر علم و مال و قدرت چه چیزی رو باید طلب بکنیم و خدا از ما چه انتظاری داره، یا قیمت بهشت چیه، باهای بهشت چیه، ما چی کار بکنیم شایسته بهشت بشیم. اگر از خاطر نبرده باشید، طرح سوالم کردیم و خودتونم لطف کردین، پاسخهایی دادین و یکی گفت ایمان، یکی گفت خدمت به خلق، یکی گفت احسان، یکی گفت جهاد و 15 تا نظر داشتیم دیگه. عرض کردم که همه اینها نیازمند یه چیز دیگه‌ای هست که تا اون فراهم نشه ما نمیتونیم هیچ کار خوبی بکنیم. در جهان بینی دینی عرض کردم که ما مثل براده های آهن هستیم که بین دو قطب آهنربا قرار گرفتیم. دو طرف ما رو 50-50 دارن به سمت خودشون میکشونند. اینی که ما مقاومت بکنیم، مقابله بکنیم، خودمون رو حفظ بکنیم از اون جاذبه های قطب منفی، موفق میشیم به سمت قطب مثبت بریم. یا در مثال دیگه ای عرض کردم، شما هر محصلی، هر دانش آموزی، هر دانشجویی در محیط علمی تحت تاثیر 2 جو و 2 جاذبه است. یه جاذبه ای ره که او رو دعوت میکنه به شرکت در کلاس و کتابخونه و آزمایشگاه و تلاش و استماع سخن استاد و برها سخته، زحمت کشیدن، تلاش، این یه دعوته. یه دعوت دیگه هم تو مدرسه، دعوت به این که بابا ول کن، حوصله داری، بریم سینما، بریم کلاب، بریم بازی بکنیم، فوتبال بازی کنیم، کار دیگه بکنیم، بریم کافتریا. یعنی دائما یه دعوت دیگه ای هم هست که اون دانش آموز رو به سمت خودش میکشونه. پس اگر بخواد به اون طرف بره، قبلا باید یه نیروی در درونش تقویت شده باشه که فکر آخر سال خودشو، آینده خودشو بکنه نره، چون اون جاذبه ها خیلی فریبنده است، خیلی راحته، این سرازیری اون یکی سربالاست، آدم دلش میخواد دیگه بابا بده خوش باشیم، حالا ولش کن، این دفعه نرفتی هم مهم نیست، بریم با بچه ها رو کجا مثلا پارتی و فلان. خب این نوجوانان با این جاذبه ها و با این جذب کشیده میشن دیگه. پس همینطور که تو مدرسه، تو دانشگاه، تا ما این مقاومت رو پیدا نکنیم، ترمز در برابر هوای نفسمون نداشته باشیم، مهار نکنیم، نمیتونیم درس بخونیم. در مدرسه و مکتب جهان هم همینه. یعنی دنیا هم یه مدرسه است، ما اومدیم اینجا برای رشد و کمال و ترقی و تعالی دیگه، نیست؟ پس اگر بتونیم در برابر انگیزه های نفسمون و دعوت های شیطان خودمون رو محافظت کنیم، کنترل که معنای لغوی تقوا رو دفعه پیش عرض کردم، هم در عربی و هم در زبان انگلیسی معنای پروتکشن، نمیدونم تو پریزرو، سکیور شدن در واقع، سیو در واقع، گارد داشتن، against evil یا چیزهای دیگه. این قدرتی که آدم خودشو باید حفظ بکنه اگه داشته باشه، حالا میتونه بره سراغ ایمان، سراغ عمل صالح، احسان، انفاق، جهاد، احسان، تسلیم خدا، ایثار، عفو، غفران، همه اینا بعدن حاصل میشه. پس اهمیت تقوا، تقوا خودش هیچ کاری نیست، تقوا فقط حفاظته. با تقواست که میشه سراغ خدا رفت، با تقواست که میشه حالا عفو کرد، انتقام نگرفت، با تقواش میشه که عشق و مهربانی و دوستی و پیس و علاو و همه اینها رو داشت. پس یک واژه کلیدی زیربناییه، تا این نباشه چیز دیگه ای نیست، شرط لازمه. و متاسفانه از موضوعاتی است که بسیار فراموش شده و کم بهش پرداخته شده. هر دینداری باید بدونه که اصل و اساس تقواست در دین. نمیخوام زیاد بحثای گذشته رو تکرار بکنم، فقط یادآوری میکنم اون تشبیهی که کردم به لباس. تو قرآن میگه من دو تا لباس به شما دادم، خدا میگه یه لباسی که زشتی های ظاهریتون رو میپوشونه، نه زشتی یعنی اون چیزی که وقتی آشکار بشه آدم خجالت میکشه، شرم میکنه. یواری سوآتکم، اندام های جنسیتون رو میپوشونه، در ضمن آرایش هم هست، زیباست اون لباس. ولی یه لباس دیگه هم بهتون دادم، و لباس و تقوا، ذالک خیرون، این لباس خیلی بهتره. این از آیات خداست، این نیرویی که در درون شما گذاشته خدا که میتونه مقابله کنه با جنهاتون که فرمان غریزه میده. کدوم موجود یه نیرویی داره که مهار کنه غرایز اون رو؟ همه موجودات مطابق غرایزشون دارن عمل میکنن. این از کجا اومده که در درون ما یه پلیسی وجود داره، یه وجدانی وجود داره که علیه غرایزمون عمل میکنه؟ غریزه خیلی چیزا ما رو فرمان میده، برون میگه نه، ترمز بکن. حتی جانمون رو فدا میکنیم در راه آرمانهای مقدسی که داریم. این که غریزه آدمی هم چیزی رو نمیگه به آدم. این از کجا اومده که ضد قوانین ماده داره عمل میکنه؟ اون مادیون در واقع میگن جهان رو ماده میگردونه دیگه، اینا قوانین مربوط به ماده است. این از کجا اومده یه قانون ضد ماده، ضد فرمان غریزه، ضد فرمان ژن‌ها؟ خود این میگه از نشانه های خداست، اینو خدا گذاشته. اصلا چیزی نیست که آدم بتونه توجیه علمی داشته باشه که از کجا اومده یه همچین چیزی. میگه این بهترین لباسه. در جلسه گذشته اشاره کردم که در قرآن هم میگه که شما نزد خداوند بالاترینتون با تقواترینتونه. ان اکرمکم عند الله اتقاکم، گرامی ترین شما نزد خدا نمیگه شجاع ترینتونین، نمیگه مجاهد ترینین، عالم ترینین، فقیه ترینین، حتی کسی که بیشتر دست بده داره، اینا هیچ کدوم نمیگه. میگه با ارزشترین شما نزد خدا با تقوا ترینتونه، یعنی که ارادش قوی تره، میتونه خودشو کنترل کنه. اگه خودشو کنترل کرد بقیه اون کارهایی که میگین اون وقت میتونه انجام بده. پس شرط لازم و مقدمه هر کار خیر تقواست. دفعه گذشته عرض کردم که حدود 40 تا آیه تو قرآن میگه بهشت برای متقینه، یعنی با تقواست که میشه به بهشت رسید. یعنی تو دنیا اومدیم که هرچه بیشتر این نیروی سلف کنترل رو تقویت بکنیم، حفظ بکنیم خودمون رو در برابر اون انگیزه های منفی به سوی قطب منفی، این یه چیزی در درون ما میسازه، شخصیت ما رو، نفسمون رو، که ما رو موفق میکنه که بتونیم حالا کارهای دیگه بکنیم. حالا ایمان، عمل صالح، غیره، چیزهای دیگه هم هست. در قرآن هست که خدا فقط از متقین میپذیره. اون داستان حابیل و قابیل هست که خوندین، وقتی اون یکی از پسرای آدم اون یکی رو میکشه، میگه از رو حسادت دیگه، چرا مال تو پذیرفته شد مال من نشد؟ میگه من چه تقصیری دارم؟ انما یتقبل الله من المتقین، خدا فقط و فقط و فقط از متقین میپذیره. پس اگه دنبال اقبال خدا هستین، پذیرش خدا، قرآن گفته فقط از متقین. در جای دیگه میگه که اصلا اولیاء خدا جز متقین نیستن، ان اولیاءه الا المتقون، اولیاء خدا، دوستان خدا فقط متقینن. منظور نیست مؤمنین نیستن، بقیه نیستن، نه، یعنی اگه تقوا نداشته باشه نمیتونه به اون مراحل برسه. با تقواست که میشه دوستدار خدا شد. الله ولی المتقین. یا در سوره زخرف آیه 67 میگه روز قیامت همه رفیقا با هم دشمنه، اونه که تو دنیا با هم رفاقت هایی داشتن همه دشمن هم دیگه، الا المتقون، مگر متقین. یعنی رفاقت هایی که جز بر اساس تقوا بوده باشه عاقبت سوزه. تو باعث شدی منو دعوت کردی به اون کار، تو منو کشوندی تو اون کار، تو چرا اینو به من گفتی، تو منو در این راه تشویق کردی. یعنی تمام چیزهایی که برخلاف تقوا باشه آینده به جون هم خواهند افتاد. میگه الاخلاء یومئذین بعضهم لبعضین عدو، خلیل ها دوستان دشمن هم خواهند بود، الا المتقین. در جای دیگه میگه متقین همون ابرارند. آیات زیادی است که میگه ان الله مع المتقین، خدا با معیه در معیت متقینه. در جای دیگه میگه اگه تو زندگی دنبال این که یه توشه ای بردارید، یه چیزی فهم، مثل سفر که آدم میخواد بره باید بالاخره کوله بارشو ببنده دیگه، تو دنیا چه کوله باری برای سفر ابدیت باید ببندیم؟ میگه و تزودو، زاد و توشه برگیرید، فان خیر الزاد تقوا. بهترین چیزی که میتونین تو دنیا برای سفر آخرت فراهم بکنید تقواست، بهترین چیز. و تقون یا اولی الالباب. در جای دیگه میگه که اگه تقوا داشته باشید تو دنیا میتونید تشخیص بدید که راه از چاه کجا هستش. حتی به پیامبر میگه تقوا داشته باش، یعنی حتی پیامبرم بی نیاز از تقوا نیست. یا ایها النبی، ای پیامبر، یا ایها النبی اتق الله ولا تطع الکافرین والمنافقین. یعنی تقوا آنچنان مسئله مهمه که به پیامبرم میگه که تقوا، نه که بی تقوایی نعوذ بالله پیامبر کرده باشه. یعنی او رو هم باید خداوند دائم هشدار بده که به این مسئله تقوا که کلید نجات هر کسی هست، حتی رسولان. یا در جای دیگه میگه شما اگه بناهای زندگیتون رو بر روی این دو اصل بگذارید، افمن اساس بنیانه علی تقوا من الله و رضوانه، مثل رینفورس کانکریت، در واقع بتون آرمه، بتون آرمه که آهنه، یکی بسیار بتون دیگه شن و ماسه و سیمانه دیگه، اینی که ساختمان و فاندیشن رو محکم میکنه. میگه فاندیشن زندگی شما رو، ازدواجتون و کارتون و تحصیل، هر چیزی شما هر کاری میخواییم بکنید دارید یه چیزی رو بنا میکنید، بدونید که باید روی این دوتا اصل باشه، یکی تقوا من الله، یکی رضوان. تقوا جنبه های منفی داره، کجا من نکنم، کجا ترمز کنم، کجا خودم حفظ کنم. رضوان میشه رضایت، کجا چراغ سبز خدا داده. یعنی اصل و اساس زندگی شما نگاه کردن به این چراغ سبز و قرمز هایی که خدا روشن کرده. چراغ قرمزش جاییه که باید ترمز کنی به نیروی تقوا، سبز اونه که گفته برو به سرعت رد بشو. دفعه گذشته من گفتم که تقوا، ولی دوستان میسین جناب ولی تذکر دادین که ترمز، گفتم تقوا ترمزه، گفتن نه تنها ترمز کافی نیست، بعضی جا آدم ترمز کنه سر میخوره، یه جا بهمن داره میاد آدم ترمز کنه بهمن میاد رو سرش. دیدم تعبیر درستیه، مهم حفاظته. یه جا لازمه که گاز بدی زود رد بشی که سنگی که سرازی از کوه میشه نیفته رو ماشینت یا بهمن نیاد، اونجا با گاز حفاظت تامین میشه. یه جا هست که با فرمون باید رد بکنی، ترمز هم فایده نداره، جاده لغزنده با دست به فرمون رد بکن، یه جا هم لازمه ترمز بکنی. تقوا یعنی حفاظت، باید حفاظت کرد در برابر خطرها، حالا در چارچوب دین میشه شیطان دیگه. حتی در روابط خانوادگی، در اختلافات زن و شوهر، میگه و من یتق الله، هر کسی تقوا داشته باشه یعنی بتونه خودشو مهار کنه، کنترل کنه، یجعل له مخرجا، خدا یه راه خروجی از این بنبست براش میذاره. تو خودتو کنترل بکن مسئله حل میشه، این گره باز میشه. و من یتق الله یجعل له من امره یسرا، خدا آسون میکنه مشکلتو. تمام دعواها و اختلافات و دامن گرفتن این مشاجره ها که به طلاق هم کشیده میشه رو بی‌تقوایی است. تو تقوا داشته باش راحت میشه، کار حل میشه، گره ها باز میشه، یه راه خروجی خدا جلو پات میذاره. هر کی زن از شوهرش گله داره یا شوهر از زن داره، اگه تقوا رو پیشه کنید میگه مشکلتون حل میشه. اصلا در یه سوره نساء آیه 131 میگه ما همه رو، همه پیامبرانی که فرستادیم و کتاب، برای اینکه مردم رو به تقوا دعوت بکنن. لقد وصينا الذين اوتوا الكتاب من قبلكم و اياكم ان تتقوا الله، هم اهل کتاب یهود و نصارا و مسیح، همه پیروان ادیان، همچنین شما رو برای تقوا خداوند شما رو هدایت کرده. اصلا هدف از عبادت هم همینه. یا ایها الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون. عبادت وسیله است که ما تقوا پیدا بکنیم. در سوره اعراف آیه 96 میگه اگه مردم شهرها، تمدنها اهل تقوا و ایمان باشن، درهای آسمانها و زمین روشون باز میشه، گشوده میشه. یعنی با تقوا جامعه غرق نعمت میشه. اگر توی جامعه میبینیم که به جای نعمت، نقمت بدی هست، نشون میده اونجا ایمان و تقوا نیست. وگر نه به طور طبیعی از زمین و آسمون میگه بر شما برکت باریده میشه. یکی از دوستان میگفت که نه، مهمتر از تقوا عدالته. استنادم کردن به یه آیه ای از قرآن که من رسول، خدا میگه من رسولان رو فرستادم همراهشون کتاب، لیقوم الناس بالقسط، تا مردم به قسط عدالت قیام کنند. بعد دیدم تو قرآن میگه که عدالت بکنید، هو اقرب للتقوا، برای اینکه عدالت به تقوا نزدیکتره. یعنی ارزش عدالت اینه که به تقوا نزدیکتره، یا با تقواست که میشه عدالت کرد. یه کسی به آدم بدی میکنه، آدم دلش میخواد انتقام بگیره، یکی رو چهار تا جواب بده، چطور میشه عدالت کرد؟ موقعی که من خودم بتونم کنترل بکنم، به جایی که انتقام بگیرم عفو بکنم. میگه فعفو، عفو بکنید، ان تعفو اقرب للتقوا، عفو به تقوا نزدیکتره. پس تمام کارهای خوب نیازمند تقواست. میگه روزه بگیرید برای اینکه تقوا پیدا بکنید، قصاص برای اینکه به تقوا. دستورات شرع که میگه دونه دونه میبینیم که همه وسیله است برای اینکه ما به تقوا برسیم. حتی حج رو هم میگه که، میگه این قربانیه که میکنی نه گوشتش به خدا میرسه نه خونش، ولکن یناله تقوا منکم، این تقوای شماست که شما رو به خدا نزدیک میکنه. یعنی حج، امر به معروف، همه کارها خلاصه میشه در تقوا. خیلی من توی این بحث بخوام حالا ارزش هایی که قرآن برای تقوا مطرح کرده خدمتون عرض بکنم، خیلی وقت گرفته میشه. به نظر رسید که به صورت عملی اپلاید در واقع ببینیم حالا این تقوا که اصل و اساس دینه تو چه زمینه هایی حالا ظهور میکنه، بروز میکنه. ما حالا میخوام تقوا به خرج بدیم، کجا تقوا داشته باشیم؟ حالا من بعدی از اینا رو نوشتم، به تعداد کمی هم تکثیر شده، بعد میتونه خدمتتون باشه. البته متاسفانه دیر شده و زیاد نرسیدم، یه 20 تایی بیشتر نیست. کسانی که مطالعه میکنن بردارن و میتونیم که اکتفا بکنیم در واقع به چیزهای مختصرتر و بقیهش رو خودتون بخونید. در چند تا زمینه اینجا توضیح داده شده. یکی رعایت تقوا با مخالفین هست. تو قرآن تقوا تو دو زمینه از همه بیشتر اومده اگه آمار بگیرید. یکی در مسائل زناشویی، به خصوص موضوع طلاق، فراوون آیات طلاق مرتبا میگه تقوا تقوا تقوا، چون کار وقتی به اونجا میکشه دیگه دو طرف جریحه دار شده، عواطف و احساساتشون، به خودشون میخوان اجازه بدن هر کاری میخوان بکنن دیگه. دعوا سر حق و حقوق مالی و گفتارا، اختلاف ها کشیده میشه به خانواده ها، پدر مادرها با هم دشمن میشن، تو فامیل پشت سر هم چه حرفایی میزنن و آبروی هم دیگر میخوان ببرن که چی؟ یه تعبیری تو قرآن داره آقای طالقانی، خیلی قشنگ اینو توضیح دادن. میگه که چطور آخه از هم طلاق میگیرین، حالا میخوان پس بگیرین بعضی چیزا که کادو دادید. واقعا افزا بعضکم الى بعض، شما ایشون میگه در فضای زندگی هم وارد شدید، توی دنیای دیگه‌ای با یه شخصیت دیگه، یه خانواده دیگه. کلمه افزا از فضا، در فضای هم وارد شده بودید، دورانی با هم دیگه خوش بودید، لذاتی داشتید، چطور حالا به هم به تیپ هم زدید، همه چی رو فراموش میکنید، انقدر تنگ نظری؟ اینجاست که تقوا خیلی مهمه. مرتب تقوا اومده، حالا اگه طلاق گرفتید مبادا سر سوزنی پس بگیرید، مبادا تحت فشارش قرار بدید که با هر کسی دلش میخواد دیگه حالا ازدواج نکنه، مبادا مشکل براش به وجود بیارید. انقدر از اینا رو دونه دونه میگه، مبادا حق حقوقش رو ندید، مبادا اگر مثلا شیر خواست بچه بده پولش رو ندید. مگر همین جور پشت سر هم اونجا جاییست که تقوا دیگه نقش اصلی رو بازی میکنه. یکی در آیات از کردم اختلافات زناشویی هست که احساسات و عواطف میاد عقل رو پس میزنه. حتما دیدید دیگه، احتیاجی به مثال نداره که چقدر این اختلافات آتش میزنه در روابط انسانی، چقدر طلاق سم در واقع میپاشه به اطراف، چقدر کمن اونایی که به خوبی و خوشی از هم جدا میشن. یکم تو جنگ، آیات جنگ بیش از همه مسئله طلاق تقوا درش مطرحه. تو جنگ دیگه طرفین میخوان هم دیگر رو بکشن دیگه، مثل چیزی که مطرح نیست عدالت انصافه. در رابطه با مخالف معمولا دیگه کسی دنبال عقل و منطق نمیره، هرچی بیشتر بتونه بد بگه، فحش بده، تعرض بکنه. اینجا هاست که در واقع مسئله تقوا مطرح میشه. این دوتا از همه بیشتره. چند تا زمینه اینجا توضیح داده شده، یکی رعایت تقوا و مخالفینه، دوم در زمینه برخورد تئوریک با مخالفین. یه وقت هست که مخالف مسلح مجهز دشمنه، یه وقت هست که نه، بحث اختلاف درونی هستش. یه قسمت دیگه اختلافات فکری میونه خود مسلمان هست، رقابت های سیاسی تو جامعه، همه اینجا جای تقواست. تقوا با خود مسلمان ها اختلاف پیدا کردین دعواست، تقوا با اهل کتاب مسیحی ها و یهودی هست تو جامعه، تقوا در بحث تئوریک، تقوا در میدان برخورد نظامیه، یا با مشرکین در واقع در چند تا زمینه. همه اینا یه طیف دیگه، طیف گسترده ای از مخالفین. بخشی از موضوع تقوا اینطور که عرض کردم در خانواده است و مناسبات با همسر که آدرساش داده شده. رفتار با همسر و فرزند که میگه امتحان الهیه، حقوق زنان طلاق گرفته شده، اختلاف داخل خانواده، مقاومت در برابر جاذبه های جنسی، پروا در مناسبات زناشویی، نوع ارتباط در واقع همسران، پرداخت حقوق همسر، دیه، دایه گرفتن، رعایت عفت در سخن گفتن، ارتباط با غیر محارم و غیره. یعنی بخشی از آیات تقوا در چارچوب خانواده است و مناسبات با همسر. یه بخش دیگه تقوا در اخلاقیات و در احکام در واقع مسئله معاملات هستش، کار بیزنس و تجارت در واقع، مناسبات مالی یک زمینه بزرگ تقواست. قصاص، یک کسی جرمی جنایتی کرده، آدم کشته یا یه زخمی زده، همه دلشون میخواد سخت‌تر جواب بدن، قصاص اومده برای تمرین تقوا که فقط در همون قسمت نه بیشتر. در مورد ربا هست آیات تقوا، وصیت کردن هست، حج یه تمرین بسیار بزرگی برای تقوا، بخشی از آیات مربوطه به حج در رابطه با تقوا، کنترل کن خودتو موقع که در احرام هستی، فرمان نده، داد نزن، هیچ حتی پشرم نکش. خیلی سخته دیگه آدم خودشو کنترل کنه، مهار کنه، همه اینا تقواست. در نحوه سخن گفتن هست که چجوری حرف بزنیم، چطور کنترل سخنمون رو داشته باشیم، حرف تند و تلخ و زننده نزنیم، سوء ظن به دیگران، غیبت دیگران، چیزی که خیلی عمومیت داره، جایی که میگه باید تقوا به خرج داد. بخشی از آیه راجع به خوردنی هاست، خود این که آدم بتونه مهار بکنه شکمش رو، در واقع چیا رو نباید خورد، چیا رو باید خورد، یکی از زمین های تقواست. جب زدگی، مطابق نرخ روز عمل کردن، نون به نرخ روز خوردن، تد تاثیر جریان روزگار قرار گرفتن، تقوا اینجا مطرح شده. در گوشی صحبت کردن با دیگران، رفتار با یتیمان، روزه رمضان. ملازم میفهمه چقدر زمینه های تقوا در قرآن گسترده است. همطور که عرض کردم، خود تقوا کاری نیست که آدم بگه تقوا چیه، چی کار باید کرد. خود تقوا کار نیست، تقوا حفاظت خوده، تقویت اراده است که ما در برابر وسوسه های نفسمون، شیطان، بتونیم خودمون رو تقویت کنیم تا موفق بشیم کار خوب بکنیم. جلسه گذشته یادتون است یه شعر مولوی رو خوندم، میگه آن که از بادی رود از جا خسی است، مثل برگ پاییزی که سبک باد میزنه میبره. آدمایی که زود از کوره در میرن، زود از جا میپرن، این مثل خسه، خس و خاشاکه. زان که باد ناملایم خود بسی است، دنیا خیلی طوفان‌ها و بادهای ناملایم داره. بعد گفتش که باد خشم و باد شهوت، باد آز. وقتی دم خشمگین میشه خیلی سخت خودشو کنترل بکنه، وقتی گرفتار جاذبه های غریزه جنسی میشه چقدر سخت کنترل کردن. این طوفانی است که آدمای خیلی قوی رو هم میبره. آز یعنی طمع دنیا، مادیات، چقدر آدما رو برده به آسمان، دورشون کرده. باد خشم و باد شهوت، باد آز، برد او را که نبود اهل نماز. نماز هم منظورش یعنی به سمت خدا رفتن، یه دستگیره قوی. بعد میگه کوه هم و من میخوام مثل کوه محکم باشم. کوه هم و هستی من بنیاد اوست، وجود من بنیاد الهی، خواستم که خودم رو کنترل کنم. گر روم از جا، بادم یاد اوست. اگرم تکون بخورم از موقعیت خودم، با یاد خداست که منقلب میشم، زیر و رو میشم، از خود بی خود میشم، نه با بادهای شهوت و خشم و غیره. پس اون مقاومتی که آدم مثل خار و خاشاک، برگ پوسیده نباشه، با هر بادی بره، اسم این تقواست. حالا اگه کسی تونست رو پای خودش بایسه، دعوت شیطان رو نپذیره، حالا موفق میشه که کارای دیگه بکنه. اینی که شرط اصلی هر کاری تقواست و بی خود نیست که باهای بهشت رو تقوا قرار داده. حالا من سعی میکنم بعضی از این زمینه ها رو به نسبت وقتی که مونده خدمتتون عرض بکنم. عرض کردم که یکی از زمینه های مهم مسئله رعایت تقوا در رابطه با مخالفین هستش، اونم در چند زمینه است. اینجا یه توضیحی در ابتدا داده شده که این مهم نیست که ما با دوستانمون چگونه عمل میکنیم، با خانواده، خیشان، محبت کردن به نزدیکان که هنری نیست. هر جای دنیا، قبائل وسط جنگل افریقا بریم، با خودیا خوب رفتار میکنن. لازم نیست آدم اصلا دین داشته باشه، ایمان داشته باشه، آدم با خودیا که روابط خوب داره درست عمل میکنه. حیوانات هم حتی اینطور است، اونام با خودیا که بد نمی کنه. مهم اینه که آدم با مخالفش، با دشمنش درست عمل بکنه، منطقی عمل بکنه. این وجه تمایز انسان با حیوان، به نسبتی که ما بتونیم خودمون رو کنترل کنیم، با مخالفمون خوب تا بکنیم، به همون نسبت بیشتر برخورداریم از این ارزش‌های انسانی. حالا چند جا تو قرآن این آیاتش آمده، من در چند زمینه خدمتون میخونم ببینیم تا کجا میرسیم. قسمت الف در زمینه برخورد تئوریک با مخالفین درونی جامعه، حالا میخواد مشرک باشه، منافق باشه، اهل کتاب باشه. یکی مسئله شرکت در جلسات غیر دینی یا ضد دینی است. میگه شما اگه توی جلسه ای رفتید و دیدید خدا رو به مسخره گرفتن، این دو جای قرآن اومده، یکی انعام 68 تا 70، یکم نساء 140، یه جا به مؤمنین میگه، یه جا به پیامبر میگه قد نزل علیکم فی الکتاب، این قانون، این بخشنامه در کتاب بر شما مقرر شده، ان اذا سمعتم آیات الله یکفر بها، اگه یه جا شنیدید که آیات خدا رو دارن کفر میبرزند و دارن یستهد و استهزا میکنن، میگه اونجا ننشینید، ننشینید تا بحثشون عوض بشه. بعد اینکه بحث عوض شد میتونه بیاد بشینه دیگه. میگه اگه اهل تقوا باشید کار خلاف و خطای اونا چیزی به حساب شما گذاشته نمیشه. پس دو جور تقوا اینجاست، یکی این که عصبانی نشو، کنترل تو از دست نده، بخوای بزنی و پرت بکنی و فوش بدی و تهمت بزنی، و میگه که فقط میتونی بلنشی بری از جلسه. پس این خودش خیلی تقوا میخواد، نگه یقه طرف رو بگیری بلنگو رو خاموش بکنی، یه چیزی پرت بکنی به سمت گوینده، شما دارین کفر میگین، شرک میگین، خجالت بکشید. مگه چجوریه؟ ما تو مملکت خودمون چجوری رفتار میکنه کسی حرف خلافی بزنه؟ پدرش میخوان در بیارن دیگه، نیست؟ این بیتقواییه. قرآن نگفته این کارا رو بکنید. یا حتی اگه خدا رو کفر ورزیدن و استهزا کردن، میگه نشینید اونجا. اولا میگه که بلند شو بیا بیرون، خودش هم باز تقواست، نیست؟ یعنی در واقع تو خودت میتونی دفاع بکنی که نشنوی این مزخرفاتو. هم تقوایی که حدشو میگه انقدره که میتونی بیای بیرون، تا کی؟ حتی یخوزو فی حدیث غیره، تا بحثشون عوض بشه، برن یه موضوع، یعنی قهرم حتی نمیگه بکنید با اونها، تا موضوع عوض بشه. 5 دقیقه بیرون قدم بزن، بعد نگاه کن موضوع اگه عوض شده بیا بنشین. چقدر تقوا میخواد؟ چند درصد ما این قدرت رو داریم که دعوا نکنیم، در واقع بتونیم در واقع برخورد منطقی، دفاع شخصی خودش آدم بیاد بیرون. یه جا تو سوره نحل، سوره 16 هم، آیات 125 تا 128، اجازه بدیم من قرآن در بیارم که رو قرآن براتون بخونم. اونجا میگه که اوتو الى سبیل ربک بالحکمت والموعظت الحسنه، مردم رو دعوت بکن به راه پروردگارت، بالحکمت والموعظت الحسنه، یعنی بحث حکیمانه، بحث علمی، بحث درست حسابی و با زبان خوش، والموعظت الحسنه، و جادل هم بالتی هی احسن، اگر هم بحث میکنی، مجادله میکنی، با زیباترین شیوه ممکن، که توضیح میده رو اختلاف ها انگوش ندارید، روی نقاط مشترک چیکار دارید که با هم تو این زمین ها اختلاف دارید، برید رو جایی که با هم یکی هستید. و جادل هم بالتی هی احسن ان ربک هو اعلم بمن ضل عن سبیله، خدا خودش بهتر میدونه، به تو چه میگه، تو کاسه داغتر از آشی، خدا خودش بهتر میدونه کی گمراه کی هدایت شده، انقدر تعصب به خرج نده. ان عاقبتم، حالا اگه عقوبتی شد، او فوشی داد، دشنامی داد، یه مشتی به تو زد، چکی زد، چیزی پرت کرد به سویت، فعاقبو به مثل ما عاقبتم، همونقدر میتونی تو هم عکس العمل نشون بدی، ولی لئن صبرتم، اگه تحمل بکنی، یعنی عکس العمل نشون ندی، لهو خیر للصابرین، خیلی بهتره برای آدمایی که صبر میکنن، یعنی تحمل میکنن، یعنی تو اجازه داری هر عقوبتی که بهت کردن همون مقدار رو عکس العمل نشون بدی، ولی سعی کن ندی، اگه بتونی عکس العمل نشون بدی خیلی به نفع آدمایی که میتونن خودشونو کنترل کنن. واسبر، صبر بکن، تحمل بکن، و ما صبرک الا بالله، این صبرت جای دوری نمیره، به حساب خداست، تو حساب جاری ابدیتت واریز شده. ولا تحزن علیهم، غصه هم نخور، ناراحت نباش، آخه چقدر منحرفن، چرا اینجوری هم، چرا ایمان نمیارن، ولا تکوفی زیغن من مایم کرون. از این مکروهیله ها اینقدر کم تحمل نباش، کم طاعت نباش. ان الله مع الذین اتقوا والذین هم محسنون. خدا با متقین ها، با کسانی است که نیکو رفتار میکنند. آخرش جنبندش اینه که خدا با متقینه، تو خودتو کنترل کن. چقدر ما از این دعواها، اختلافات تو خانواده ها داشتیم، با دوست ها، با فامیل ها، سر مسائل سیاسی، این تو اون حزب، این تو این حزب، این مورد این آقاست، اون مورد این آقاست، این برداشتش از مذهب اینه که اینجوریه، این شفاعت، این توسل اون یکی اینجوری اعتقاد داره. چه اتهاماتی علیه هم دیگه میزنیم، چقدر برچسب هایی، چقدر کفر رو نمیدونم چیزهایی علیه هم دیگه میگیم، چقدر خانواده ها از هم پاشیدن، دوستی ها از هم جدا شدن. اینجا میگه تو به سوی خودت دعوت نکن، به سوی راه رب دعوت کن. اونم با حکمت، نه با شعار، با جوش و خروش، با احساسات. بالحکمت و الموعظت، اونم با زبان نیکو، با ادب، با احترام به طرف مقابل. ببین این پس یکی از زمین‌های خیلی روشنه که چطور میشه اصلا بحث کرد با دیگران. به ما چه مربوطه که دیگران چگونه فکر میکنن؟ اونا خالقی دارن. ما وظیفه‌مون اینه که با منطق و با علم و با زبان خوش راه درست رو بگیم. خواستن پذیرفتن، نخواستنم نپذیرفتن. ما که وظیفه نگهبانی از اعتقادات مردم رو نداریم. سوره اعراف آیه 199 تا 202 اینم در واقع کنترل خشم در مشاجره با آدمای جاهل. 199 هم بذارید بیارم. اعراف 99 بله میگه خود العفو و امر بالعرف و اعرض عن الجاهلین. همیشه عفو و انتخاب بکن با برخورد توأم با عفو با مردم طرف بشو. و امر بالعرف، مطابق اون چیزی که عرف، عرف جامعه، یعنی اون چیزی که مردم خوب میدونن، همیشه به اونجور چیزا دعوت کن، نه به اندیشه و افکار خود یا چیزی که نمیشناسن. عرف یعنی اون بخشی از حقیقت که جامعه شناخته، فهمیده، معروفه تو جامعه. ممکنه من یه چیزی از دین بگم آقا این تو عرف نیست، انتظار داشته باشم آقا شما باید برزخ رو قبول بکنه. خب مردم چه میدونه برزخ چیه که بخوام سر برزخ دعوا را بندازه؟ آقا برزخ جز عرف نیست که مردم اصلا فهمیده باشن برزخ یعنی چی، نمیدونم یوم الست یعنی چی، عالم زر یعنی چی. آقا اینا که عرف نیستش، ول کن اصلا این حرفا رو. به چیزی مردم رو دعوت بکن که میفهمن، میدونن خوبه. و اعرض عن الجاهلین، اگه یه کسی جهالتی به خرج داد، حرفی زد، مثلا رو بگردان، اهمیت نداره، درگیر نشو. و اما ینزغنک من الشیطان نزغن، حالا اگه شیطان هی تحریکت کرد، جوابشو بده، باید روشو کم بکنی. شیطان همیشه همینجوری آدم تحریک میکنه دیگه. و اما ینزغنک من الشیطان نزغن فاستعذ بالله انه هو السمیع العلیم، به خدا پناه ببر، خدا میشنوه، خدا میدونه. یعنی زود رابطه تو با خدا برقرار بکن. شیطان میگه جوابشو باید داد و چیکار کرد، چیکار کرد، عکس اول باید نشون داد، طوری که همیشه هست 90% من این حرفاست دیگه. فوری به خدا پناه ببر، خدا میشنوه. ان الذين اتقوا، متقین چجوریان؟ آدمای متقی چجوریان؟ اینجا داره متقین رو معرفی میکنه. ان الذين اتقوا اذا مسهم طائف من الشیطان، وقتی که یه شیطنتی دور سرشون میچرخه، طائف مثل طواف کننده است دیگه، مس میکنه، یعنی تماس با اونا برقرار میکنه، مثل اینکه به ذهنش، به فکرش، همه شدم ناراحته. من تو اون جلسه بودم، اون این حرف رو زد، من چرا اونجا جوابشو ندادم؟ حالا باید حسابی روش کم بکنم. هی آدم خوابش نمیبره، اصلا نمیتونه فکر دیگه بکنه، دائما تو سر آدم میچرخه، خیلی با آدم بر میخوره، به خصوص اگه یه حرفی زده باشه، مثلا توهینی باشه، شخصیت آدم رو پایمال کرده باشه، به عزیزان آدم، پدر مادر آدم حرفی زده باشه، توی جمعی آدم رو مثلا آورده باشه پایین، آدم از ذهنش نمیره. میگه متقیان اینجوری هست، وقتی گرفتار این حالت ها میشن تذکرو، تذکر پیدا میکنن، ذکر یعنی توجه به خدا، یادش بیاد پیغمبر با مخالفینش چجوری عمل میکرده، بزرگان ما ائمه چجوری با مخالفین عمل میکرده، قرآن این نمونه ها رو چجوری گفته. این میشه تذکر به ذهن خودش این رو بیاره. بعضیا میگن که هر وقت عصبانی شدید مثلا یه لیوان آب بخورید، آب خنک، اونم خب مفیده، ولی مهمتر از اینه که آدم ذهنش و روحش رو عوض بکنه. میگم برو دو تا چهار تا قدم بزن، عجله نکن، چون یه مرتبه این فرمان خشم هی میخواد تونتون عمل بکنه، میخواد یه وقفه حاصل کنن. بهترین وقفه اینه که ذهنتو عوض کن، ذهنتو بر سراغ خدا. میگه متقین اینجوری هن که به محضی که در برابر تحریک شیطان قرار میگیرند متوجه میکنن ذهنشونو به این حقایق، فاذا هم مبصرون، ناگهان بینا میشند. یعنی مثل اینکه کور بود، حالا چشمش بسته بود و خشم مثل اینکه جلو چشمشو گرفته بود، میگن خون جلو چشمشو گرفته نیست، یه اصطلاحات هست که نمیفهمه چطور میشه تو این دعواهای حرفایی زده میشه، اصلا آدم تعجب میکنه. میگه ناگهان بینا میشن. حالا میگه طرف مقابل رو نگاه کنید، و اخوانهم یمدونهم فی الغی، اونا که حالا با شیطان مثل اینکه برادرن، یمدونهم امتداد ادامه میدن، مد یعنی کشیندن، دعوا رو میکشونن، این یکی میگه اون یکی میگه، این دوتا میذاره روش، کوتاه که نمیان. یمدونهم فی الغی ثم لا یقصرون، قصر یعنی کوتاه، کوتاهش هم نمیکنه، نمیخوان عقب بنشینن، هی بحث سختتر میشه، شدیدتر میشه، دشنام ها غلیظتر میشه، از سخن عادی به فوشای چارواداری کشیده میشه و آخرش هم دست یقه میشه. خب اینجا داره توضیح میده که تقوا چیه در واقع، از این آیات 199 تا 202 اعراف بود. سوره آل عمران هم چند تا راهنمایی تو این جهت داره، یکی آیات 118 تا 120 آل عمران هستش. بله، درباره راجع به اهل کتاب، پیروان شریعت های پیشین، میگم تنسس کم حسنتون تصوم، اگر چیز خوبی به شما برسه ناراحت میشه، و این توصف کم سیعتون یفرهو بها، اگه بدی بهتون برسه خوشحال میشه، ولی ان تصبروا و تتقوا لا یضرکم کیدهم شیئا. آدم خیلی ناراحت میشه دیگه، که من هر وقت یه وضعیت خوبی برام پیش میاد این داره از قصه دق میکنه، هر وقت هم که گرفتار میشم این کیف داره میکنه. خب آدم چقدر بدش میاد که در گرفتاری ها و پریشان حالی های روزگار این طرف چقدر با دومش گردو میشونه، و برعکس هم چه حسادتی به من داره. آدم خیلی تنفر پیدا میکنه از کسی، میگه این کارو میکنم با شما، ولی اصلا مهم نیست. صبر داشته باشید و تقوا، صبر خودتو کنترل کن، تقوا یعنی یا حرفی بهش نزن، تندی نکنی، دشنامی ندی، یعنی کنترل خودت، احساسات و عواطفتو کنترل بکن، اگه این کار بکنی هیچ ضرری نمیتونن به تو برسونن. خدا با اون چه که عمل میکنن احاطه داره، خدا احاطه داره دیگه، خدا میدونه چی کار دارن میکنن، همین بر تو بسه دیگه، خدا اگه لازم باشه اونا رو سر جاش خواهد نشوند. سوره مائده آیه 186، مائده 186 اونم یه بازی اشاره است تو همین زمینه. اینم باز راجع به اهل کتاب، مائده نه 186 ببخشید، همین آل عمران بود، من اشتباه کردم، 186 همین آل عمران. میگه لتبلون نفی اموالکم و انفسکم، شما دائما دارید امتحان پس میدید، هم در اموالتون، زندگی و داراییتون، و هم در شخصیتتون، نفستون در واقع. ولتسمعن من الذین اوتوا الکتاب من قبلکم و من الذین اشرکوا اذن کثیرا. لتسمعنم لام و نونش ترکی، حتما 100% بدون برو برگرد زخم زبانهای زیادی شما خواهید شنید. خطاب مسلمانات، آماده باشید، آنچنان حرفایی میزنن که تا عمق وجودتون رو آتیش بزنن. کیا؟ هم اهل کتاب، یهودیا، مسیحیا و بیدینا. آماده باشید برای آینده. پیغمبرتون رو تمسخر میکنن، توهین میکنن، خودتون و جامعتون و بزرگانتون. اینا یه چیز طبیعیه تو روزگار. لتسمعون، حتما خواهید شنید، اذن کثیرا، اذیت های بسیار، یعنی زخم میزنه بر روح روانتون. ولی اگر ان تصبروا و تتقوا، اگه تحمل بکنید و تقوا داشته باشید، تقوا می ترمز دیگه، فان ذالک من عزم الامور، این نشون میده اراده دارید. حالا اگه راهپیمایی را انداختید، کفن پوشیدید، آتیش زدید این سفارتخونه رو، اون سفارتخونه رو، ترور خواستید بکنید، این نشون میده عزم الامور ندارید، اراده ندارید. تعجب میکنم این چیزا انقدر روشن تو قرآن اومده، چقدر غافلن اینا که این شیوه های خشن رو در پیش میگیرن. فیلم یه جو تهیه میشه، تئاتر میشه، این طرف میکشنش، ترورش میکنن، چی حل میشه؟ چه موضوع حل میشه؟ که قرآن صریحا به ما گفته که آماده باشید بر این حرفا. تو تحمل بکن، صبر داشته و تقوا، هیچ ضرری نمیتونن برسونه. خودشون خسته میشن. وقتی چند دفعه این کار کردن، دیدن اصلا مسلمان اهمیت نمیدن، دست از این کارا برمیدارن. تازه این کارا فقط تحریک عاطفه ماست. در واقعیت امر که با این چیزا که نمیتونن دین و اسلام رو عوض بکنن، جامعه رو، سرنوشت رو عوض کنن، دارن تو رو تحریک میکنن. تو تحریک نشو. مشکل اینه که اراده نداری تحریک میشی و خون جلو چشمتو به قول معروف میگیره. سوره مائده آیه 57، مائده 57، یا ایها الذین آمنوا لا تتخذوا الذین اتخذوا دینکم هزوا و لعبا. ای مؤمنین، اونایی که دینتون رو به مسخره و به استهزا گرفتن، ارباب و آقا بالا سر خودتون نکنید. ولایت اینا، سرپرستی اینا رو نپذیرید. حالا مال اهل کتابن یا هر کی هستن. و تقوا الله ان کنتم مؤمنین، اگه واقعا مؤمنید تقوا داشته باشید. باز اینجا هم تقوا میشه که سرسپرده اونا نباشیم، و هم تقوا این که عکس العمل تند نشون ندیم. خب این چند تا نمونه تو این جزوه اومده. موقعی است که با مخالفین فکری خودش آدم طرفه. من عرض کردم تقوا یه وقت هست که به عنوان یه تئوری میخونیم، یه وقت هست که میخوایم عملا ببینیم حالا چگونه، چیکار باید بکنیم. همه مدلمون میخواد که تقوا داشته باشیم. همه شنیدیم که با تقوا میشه به بهشت رفت. حالا این تقوا رو کجا میشه عمل کرد؟ یکی از زمیناش همینه. چقدر ما تقوا به خرج میدیم؟ همه اونا که فکر میکنن جاشون هم تو غرفه بهشته، اینجوری رفتار میکنن با مخالفین. تقوای عملی کاربردی همینه. سوره حجرات، سوره 49 آیه 9، این دعوای داخلی بین مسلمان هستش. آیه 9 و 10 میگه از اختلاف بپرهیزید. در واقع بحث اختلافات راجع به مسلمانات. سوره حجرات، سوره 49 باید باشه. بله بله، میگه که ان طائفتان من المؤمنین اقتتلوا، اگه دو گروه از مسلمان ها به جون هم افتادن، اختلاف، وظیفه بقیه چیه؟ فاصلحوا بینهما، باید آتش بس بدید بین اینا، صلح جاری بکنید. مثال یه روز این آیه رو زدم، جنگ ایران عراق، دو گروه از مسلمان ها به جون هم افتادن، وظیفه بقیه کشورها چی بود؟ باید صلح آشتی بین ما برقرار میکردن دیگه. حالا دو گروه میشه، دو کشور، دو تا شهر، دو تا قبیله، دو تا محله، هر چی دیگه، دو گروه از مسلمانان. حالا اگه یکی به دیگری تجاوز کرد، فان بغت احداهما علی الاخرى، اگه دیدید یه گروه این داره زور میگه، حاضر نیست آتش بس بپذیره، داره بغی میکنه، زور میگه به گروه دیگه، فقاتل التی تبغی، همتون بجنگید با اون که داره زور میگه. برای چی؟ حتی تفیع الی امر الله، تا برگرده به امر خدا، یعنی مجبورش کنن بقیه مسلمان ها که آتش بس رو بپذیره. میگه حالا اگر پذیرفت، حتی تفیع الی انفاعت، اگر پذیرفت، فاصلحوا بینهما بالعدل و اقسطوا، یعنی اول آتش بس رو به اینا تحمیل بکنید، بعد که آتش بس شد حالا رسیدگی بکنید. کی آغاز کرد اول؟ کی شروع کرد؟ کی چقدر خسارت به اون طرف مقابل زد؟ اول این آتش رو خاموش بکنید به زور. تو جنگ 8 ساله که بین ما و عراق اتفاق افتاد، آمدن دیگه سران کشورهای اسلامی، تلاش کردن ولی موفق نشدن دیگه. بعضی هاشون البته چون بالاخره عرب بودن، اهل تسنن بودن، سعی کردن به اون طرف کمک بکنن، یعنی عملا جنگیدن با ایران برای اینکه به اون طرف کمک کنن دیگه. کمک نظامی ظاهرا نمی کردن، ولی کمک مالی، فراون، عربستان و کویت و یادتونه که کشور دیگه چقدر کمک میکردن. برای اونا خیلی حق مطرح نبود، بیشتر این تعصبات نژادی و قومی بود. ولی به عنوان یه مثال خوب، جوامع اسلامی موقعی واقعا منطقی هستن که نگاه نکنن که در واقع قومیت ها چگونه است، حق با کی هست. باید اونا ما رو مجبور میکردن که جنگ رو قطع بکنیم، نه که نکردن، باید به زور این کار میکردن. اگه کرده بودن 8 سال طول نمیکشید. ما بیشترین صدمات اون سالهای آخر دیدیم که بمباران شهرها بود. اگه به زور هم عراق و هم ایران رو مجبور کرده بودن همه کشورهای اسلامی، از اندونزی گرفته و مالزی اون طرف تا این طرف، دیگه ما این همه از اسرائیل اسلحه نمی خریدیم، اونا هم نمی خریدن، بودجه دو تا کشور نابود نمی شد. ما ضرری که تو جنگ دیدیم، ضرر مادی شد، معنوی شد چی، از مجموعه درآمد نفتمون از ابتدای استخراج تا اون روز بیشتر بود، یعنی ضرر مالیش کل درآمد تاریخمون از نفت کمتر بود به مراتب از اون خسارت مالی که خوردیم. این که میگه برای اینکه زهر طرف شود کشته سود کفارت نشه، مجبور کنید که جنگ تمام بشه. انما المؤمنون اخوه، مسلمان همه با هم برادرن، فاصلحوا بین اخویکم، اصلاح بکنید بین برادران رو، واتقوا الله، یعنی تقوا که از کردن، تقوای خدا رو داشته باشید، تقوا یعنی پرهیز. ما تو زندگی اون دفعه عرض کردم، به نظر کاربردی تقوای پلیس داریم، رعایت میکنیم و چراغ قرمز نریم، تون نریم، خلاف و خطا نکنیم، تقوای مالیاتی داریم، خلاف گزارش ننویسیم، همه اینا تقواست دیگه، کنترل که ضرر به ما نخوره. و در برابر خدا مثل این که جهان نظامی نداره، خدایی نیست، هر کاری کردیم کردیم. اتقوا الله یعنی خدا رو در نظر داشته باش، پروای خدا، قانونگذار اصلی جهان اونه، چطور به جون هم میفتین. و اتقوا الله لعلکم ترحمون، برای اینکه مشمول رحمت قرار بگیری. خدا رو در نظر داشته باش، ترمز کن یه جایی تا رحمت او شامل تو بشه. پس اینجا ملاحظه فرمودید که در درون جامعه هم کار ممکنه به کشتار بکشه، به نابودی دو تا کشور یا دو تا شهر بکشه. سر چی؟ هیچی، سر بی تقوایی ها. تنها راهش هم تقواست، یه جا مهار کنن خشمشون رو دو طرف. خب تو این زمینه، تو زمینه بازم بحث خیلی زیاده. قسمت اصلی راجع به مخالفین به اصطلاح داخلی، من حالا میخوام اسامیش رو بگم که خودتون برید بررسی بکنید، بعد بازش ایشالا میکنم درسه بعد. سوره انفال آیات 1 تا 24، یک و 24 تا 29 ببخشید، آل عمران 102 تا 110، اینا بسیار آموزنده است. اختلافات به خصوص بعد از پیروزیه، برای ما میشه گفت اختلافات بعد از انقلابه. بعد یه سری آیات هستش که اختلاف با مشرکینه، کسانی که اصلا دین ندارن، چقدر اونجا تقوا مهمه. بخش بعدی که انشاءالله شاید جلسه آینده برسیم، حالا تو خانواده و در مناسبات با همسره، و یه بحث بسیار جامع هم در اخلاقیات هم تو که عرض کردم. به طور کلی تقوا همون نیروی کنترل و حفاظت ماست که وقتی اون رو پیدا کردیم تازه میتونیم وارد مدرسه هستی بشیم. همینطور که اگر عرض کردم یه محصلی تونست در برابر جاذبه های بیرون مدرسه مقاومت بکنه، نره بیرون از مدرسه همراه اون جوانایی که اهداف دیگه دارن، با ما هم باید جوانی بکنیم، اون وقت میتونه بره سر کلاس فیزیک و شیمی و ریاضیات و ادبیات و غیره یه درس ها یاد بگیره. تو مدرسه هستی هم ما اگر تونستیم در برابر شیطان و نفس امارتون به سو مقاومت کنیم، اون وقت میتونیم بریم تو کلاس ایمان، احسان، انفاق و بقیه ارزش های انسانی. پس همه اینا نیازمند تقواست. انشاءالله که خداوند توفیق بده بتونیم توان تقواییمون رو تقویت بکنیم، مجهز و مسلح بشیم به این نیروی خیشتنداری تا بتونیم شایستگی رضوان الهی رو پیدا بکنیم. متشکرم.